چهدید آمده ای در نبستم.
برخی نار سر کن، برخی نار سر کن،
حتی در کریم به کافر نبستم.
مثنوی معنوی سرشار از آیات، قصص و تمثیلاتیه که انسان دورمانده از اصل خیش رو به تدبیر و عبرت آموزی ترغیب میکنه و انگیزه هایی برای بهتر زیستن به او عرضه میکنه. مولانا خالق این کتاب اخلاقیه که قدم به قدم شاگرد خودش رو در مسیر رشد و کمال مهیای عروج روحانی و شناخت حقیقت معنا میکنه و تلاش داره با زبان قصه و تمثیل و با کنار زدن جهل و ظاهربینی اسرار و حقایق آفرینش رو به او گوشزد کنه. انشای عشق رو بشنوید در باب تفسیر مثنوی معنوی توسط کارشناس برنامه آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند و به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. در بیت 3478 از دفتر دوم مثنوی هستیم. آخرین بیتی که خوندیم میتونه مقدمه خوبی برای ابیات امروز بشه. اون بیت چی بود؟ گفت عیب کم گو بنده الله را، متهم کم کن به دزدی شاه را. میگه پشت سر کسایی که بزرگند، جزو اولیای خدا هستند، بندگان راستین خدا هستند، کمتر عیب جویی کنیم، کمتر حرف بزنیم. به خاطر این میاد یه داستانی میگه تحت عنوان کرامات آن درویش که در کشتی متهمش کردند. ببینیم داستان چیه. بود درویشی درون کشتی، ساخته از رخت مردی پشتی. میگه یه درویشی داخل کشتی نشسته بود و به اتفاق دیگرون داشت میرفت و چون رخت و کالایی نداشتش با خودش مثل دیگرون، کالاش شده بود مردانگی خودش، میخواد بگه چیزی نداشت. یاوه شد همیان زر، او خفته بود، جمله را جستند و او را هم نمود. خب این درویش گرفت خوابید. وقتی خواب بودش، یک کیسه از طلا از یکی از مسافرین گم شد. بنابراین شروع کردند به جستجوی مسافرا. اون کسی که کیسه‌شو گم کرده بود، این فقیری هم که خوابیده بود، این درویش رو هم نشون داد، گفت این رو هم بگردید. چین فقیر خفته را جوییم هم، کرد بیدارش زغم صاحب درم. خب اون مال باخته، این درویش رو هم گفتش بیدار کنید بگردیمش، که در این کشتی هرمدان گم شده است، جمله را جستیم نتوانی تو راست. به این درویش، به این پیرمرد گفتند که جریان اینه، کیسه طلایی گم شده و همه رو گشتیم، نمیشه تو رو نگردیم، تو هم باید گشت. دلق بیرون کن برهنه شو ز دلق، تازه تو فارغ شود اوهام خلق. لباست رو در بیار و برهنه شو تا بگردیم لباسات رو و اونجوری دیگه خیالمون راحته، به تو هم گمان بد نمیبریم. خب برای درویش این صحبت خیلی سنگین بود که برهنه شو کلن تا ما بگردیم. ناراحت شد، گفت یا رب بر غلامت این خسان، تهمتی کردند فرمان در رسن. من چند جا به کرات این رو تکرار کردم، داستانهای مولانا منطق داستانهای دیگر رو نداره. مولانا داستانی میگه، فقط ما کلیت داستان رو باید بگیریم تا بتونیم به اون معارفی که میخواد بهمون درس بده برسیم، والا روال منطقی نداره. اینجا داره میگه که درویشی خوابیده، کیسه‌ای گم میشه، میان به درویش میگن تو رو هم باید بگردیم. خب درستش اینه دیگه، یعنی منطقا این کار درسته. حالا همه رو گشتن چرا این رو نباید بگردن؟ ولی در داستانی مولانا ما روال منطقی توی خیلی از جاها نمیبینیم، به همین خاطر عقل ما میتونه بهش ایراد بگیره. ولی در نظر داشته باشید اصلا مولانا به داستان اهمیتی نمیده و اینها رو فقط برای فهم ما میگه. حالا این مرد، این درویش ناراحت شده و از خداوند به خاطر اینکه تهمتی بهش زدند کمک میخواد. چون به درد آمد دل درویش از آن، سر برون کردند هر سو در زمان. صد هزاران ماهی از دریای ژرف، در دهان هر یکی دری شگرف. میگه وقتی دل درویش به درد اومد، این نکته است توی آموزه های ما هم هستش، اگر چیزی میخوای از خداوند باید دلت به درد بیاد. جای دیگه هم توی اون داستان کودک حلوا فروش مولانا همین رو گفته بود، خیلی مبسوط به این پرداخته بود که باید ناله و دردی درون ما باشه تا زایشی اتفاق بیفته. به هر حال میگه وقتی که این درویش دلش گرفت و خیلی دردمند شدش، از هر طرف این کشتی ماهیان زیادی، اینجا گفته 100,000 ماهی، از آب سرشون رو بیرون آوردن و مرواریدهای زیبا و گرانبهایی رو هر کدوم به دهان داشتند. 100,000 ماهی از دریای پر، در دهان هر یکی در رو چه در. ماهیای بسیاری از عمق دریا گوهرهای مرواریدهای با شکوه و گرانبهایی رو در دهان داشتند. هر یکی دری خراج ملکتی، که از اله هست این ندارد شرکتی. این مرواریدها هر کدوم انقدر ارزشمند بودن که به قول بیت میگه خراج و مالیات یک مملکت میتونست باشه. بعد میگه در نظر داشته باشید که این عطیه و بخشش از طرف خداوند بود، به کسی دیگه مربوط نبود. در چند انداخت در کشتی و جست، مرحوا را ساخت کرسی و نشست. این فقیر یه چند تا از این مرواریدها به دست گرفت و انداخت توی کشتی و بلافاصله به هوا پرید. اینکه به هوا رفت یه نوع رمزه، یه نوع کنایه است، یعنی اینکه از دنیا و اهل دنیا خودش رو جدا کرد. قبلش هم جدا کرده که به یه همچین مقامی رسیده دیگه. خوش مربع چون شهان بر تخت خیش، او فراز اوج و کشتیش به پیش. خب این رفتش بالا، انگار چارزانو نشسته بود بر روی هوا و یه تختگاهی انگاری داشتش، تکیه زده بود و کشتی هم به پیش داشت میرفت. گفت رو کشتی شما را حق مرا، تا نباشد با شما دزد گدا. چون ناراحت شده بود گفتش خیلی خوب، حالا برید شما، کشتی برای شما و خداوند برای من، تا یک دزد گدایی مثل من بین شما نباشه، خیالتون پس راحت باشه. خیلی عصبانی شده بود. تا چرا باشد خسارت زین فراق، من خوشم جفت حق و با خلق طاق. میگه حالا ببینیم کی زیان میکنه، شما زیان میکنید که کشتی دارید یا من زیان میکنم که خداوند رو دارم. نه مرا او تهمت دزدی نهد، نه مهارم را به قمازی دهد. میگه خداوند مثل شما نیست، نه تهمت دزدی بهم میزنه، نه اینکه اختیار میده به دیگرون که حرف من رو، سخنچینی من رو کنند. بانگ کردند اهل کشتی ای همام، از چه دادندت چنین عالی مقام. کسایی که همچی معجزه‌ای رو دیدن گفتن که ای بزرگوار، چطور شد تو به این مقام عجیب و والا رسیدی؟ گفت از تهمت نهادن بر فقیر، و از حق آزاری پی چیزی حقیر. البته آقای زمانی اعتقاد دارن که این بیت یه جوری داره کنایه میزنه به اهالی کشتی که این مقام عالی رو به من به خاطر تهمت شما دادند و به خاطر اینکه شما یک بنده خدا رو برای به دست آوردن متاعی ناچیز آزردید، به خاطر این خداوند یه همچین مقامی رو به من داده. البته خیلی توی آموزه های ما تاکید شده که به مظلوم، به کسی که کسی به جز خدا نداره، سخت نگیرید، چون آهون میتونه خیلی مهلک باشه، کسی که به جز خدا کسی رو نداشته باشه. اینجا میشه اینجوری هم برداشت کرد که شما من رو که هیچ کالایی نداشتم و جز خدا هیچ کس رو نداشتم مورد تهمت قرار دادید. حالا بیت بعد، حاش لله برز تعظیم شهان، که نبودم در فقیران بدگمان. بعد میگه که پناه میبرم به خدا. در ادامه صحبتش این مرد فقیر که بر روی هوا شناوره میگه که پناه میبرم به خدا، میگه بلکه من این مقام رو از بزرگداشت شاهان حقیقت به دست آوردم، اون افرادی که نزد خداوند خیلی مقام دارن. چون من به اونها خیلی احترام گذاشتم، خداوند هم لطف کرد این منصب رو، این مقام رو به من داد. و ادامه میده که من هیچ وقت نسبت به کسایی که فقیر حقیقی خداوند هستند، راجع به فقر صحبت کردیم دیگه، یعنی کسی که به این درک رسیده هیچی از خودش نداره و تمام وجودش، ذره به ذره وجودش نیازمند خداونده. میگه من به یه همچی افرادی که به یه همچی حقیقتی رسیدند احترام گذاشتم و هیچ وقت گمان بد بهشون نبردم. آن فقیران لطیف خوشنفس که از پی تعظیمشان آمد عبس، همون فقیرای مهربانی که دم گرمی دارند و سوره عبس در رابطه با اونا اومده. راجع به سوره عبس قبلا صحبت کردیم، یعنی شأن نزولش رو منظورشه و اون داستانی که پیش اومدش برای اون فقیر یا اون نابینا که نزد حضرت رسول رفته بود. آن فقیری بهر پیچاپیچ نیست، بل پی آن که به جز حق هیچ نیست. اینجا اومده فقیر رو داره در نظر ما تمیز میده، میگه ببینید حواستون باشه، ما یک فقیر داریم بهر پیچاپیچه، یعنی بهر مشوش کردنه. یه فقیری داریم که گرفتار کرده خودشو، گرفتار این دنیا، فقیره، هیچی نداره، این یه فقیره. بعد میگه من وقتی میگم فقیر منظورم این فقیرا نیست، بلکه اون فقیریه که فقط به خداوند نظر داره. همون تعریفی که الان خدمتتون عرض کردم، یعنی ذره به ذره وجودش میدونه توهیه، میدونه هیچ نیست، میدونه فقط خداونده که باعث بودن اونه و هر چی هست، هر چی داره از خداونده، بنابراین خودش هیچی نیست. به این مقام رسیده، میگه من منظورم این فقیره. متهم چون دارم آنها را که حق کرد امین مخزن هفتم طبق. من چطور میتونم یه همچی افراد بزرگی رو که گنجینه هفت آسمان در اختیارشونه متهم کنم به دزدی؟ متهم نفس است نه عقل شریف، متهم حس است نه نور لطیف. میگه اگر میخوای کسی رو اتهام بهش بزنید، به نفستون اتهام بزنید. نفس اماره متهمه نه عقل ارجمند. متهم این حواس ظاهری ماست نه نور خداوند. نفس سوفسطایی آمد میزنش، کش زدن سازد نه حجت گفتنش. میگه نفس، اون نفس اماره شما مثل سوفسطاییانه، تو باید باهاش خیلی جدی برخورد کنی، براش نمیتونی حجت بیاری، دلیل بیاری، قبول نمیکنه، کار خودش رو میکنه. تو باید اون رو خیلی سفت بگیریش، در بندش کنی تا قبول کنه حرف تو رو. حالا سوفسطایی گفته زمان قدیم ظاهرا در یونان یه عده‌ای بودند اعتقاد به این داشتن که آقا جون حقیقتی اصلا وجود نداره. خب اون زمان دادگاه ها خیلی زیاد مرسوم بوده ظاهرا، و از طرفی چون مردم سواد آنچنان نداشتن، میمدن کسایی که سواد داشتن رو به عنوان وکیل خودشون میگرفتن، میبردن دادگاه ها که حق اینها رو بگیره. یه عده پیدا شدن گفتن که اصلا حقی وجود نداره، ما اینقدر به لحاظ سخنوری قوی هستیم که هر چیز ناحقی رو هم میتونیم حق کنیم، و بابت این پولم میگرفتند. میرفتند مثلا اگر زمینی برای شما نبود و شما پول خوبی بهشون میدادید، اینها با استدلال های مختلف، با حرف های مختلف، این ناحق رو حق میکردن، به شما میدادند. به اینا میگفتن سوفسطاییان. خب اینجا هم داره همین رو میگه، میگه نفس اماره سوفسطاییه، نفس اماره شما رو به ظن و گمان میندازه، فریب میده و شما رو از راهی که باید برید دور میکنه. نفس اماره نفسیه که حق و حقیقت رو نمیشناسه، بنابراین چون اصلا به یک چیزی که حق باشه اعتقاد نداره، شما نمیتونید بهش حجت بیارید، دلیل بیارید، فقط باید باهاش به شدت رفتار کنید تا مطیع شما بشه. خب وقتم تموم شده، تا اینجا رو از من قبول کنید، انشاءالله بقیه این داستان رو برای جلسه بعد در خدمتون خواهم بود. همینجا همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
شورش عاشقان تماشاییست، شوق زندانیان تماشاییست. گر نگارم نظر به لطف کند، آتش نیستان تماشاییست. لب چو بگشاید آن پری رخسار، رقص ما در جهان تماشاییست. رقص ما در جهان تماشاییست.
پرده چون برکشد ز چهره ناز، پرده چون برکشد ز چهره ناز، عقل دیوانگان تماشایی شب این قصه باز میخوانم، مرگ پروانگان تماشاییست. هر شب این قصه باز میخوانم، مرگ پروانگان تماشاییست. به شب عاشقان که آذرش بر دل بیدلان تماشاییست، شورش عاشقان تماشاییست، شوق زندانیان تماشاییست، آتش نیستان تماشاییست.
پیچیده تا افلا
بشارت باران رو میشنوید از رادیو ایران. هنگام اذان صبح امروز سه‌شنبه 22 مهر ماه 1404 ساعت 4:47 صبح به وقت تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و گرامی، آرزوی سلامتی برای همه شما دارم. طاعات و عباداتتون مقبول درگاه الهی قرار بگیره. سحرخیزان عزیزی که همکنون صدای بنده رو میشنون از رادیو ایران، خب امروز بریم سراغ آیات 11 تا 13 از سوره مبارکه فتح، 48 سوره قرآن. این آیاتی که امروز میخواییم راجبشون صحبت بکنیم، راجب اون دسته از اصحاب پیامبر هست که اینها بهانه جویی میکردن و برای یه سری امور سطحی بهانه هایی می آوردند که نه همراهی با پیامبر نکنند و در کارهای اجتماعی اون وظیفه‌ای که دارند رو از زیر بارش در برن و اون وظیفه رو انجام ندن. خب ببینیم مطلب از چه قراره. سیقول لک المخلفون من الاعراب، یک عده از عربها به زودی بهانه‌ای میارن که شغلتنا اموالنا و اهلونا، اموال ما، بچه های ما، خانواده ما، ما رو مشغول به خودشون کردن و ما از شمای پیامبر غافل شدیم، گرفتار اینها شدیم و نتونستیم به شما اون کاری که باید انجام بدیم، اون وظیفه‌ای که داشتیم رو انجام بدیم. حالا دقیقاً این کار چی بوده خیلی ما نمیدونیم، ما اون کلیتش رو داریم میگیم. پس ما رو ببخش، طلب بخشش از پیامبر داشتن. بعد خب اشکالی نداره، یه موقع آدم واقعا گرفتار بوده، نتونسته مثلا در یه جنگی حضور پیدا بکنه یا در یه کار اجتماعی حضور پیدا بکنه، اما مهم اینه که اینا دارن بهانه جویی میکنن. بهانه جویی فرق میکنه با اونجایی که آدم گرفتار بشه. برای همین خدا هم میفهمد که اینها یک چیزهایی رو با زبانشون دارن میگن که قلبشون این نیست. اینا اصلا نمیخواستن بیان توی پیامبر رو کمک بکنن. حالا بهانه آوردن که ما گرفتار زن و بچه‌مون شدیم. خب از این بهانه ها تو زندگی خیلی از انسان ها هست، ما هم داریم متاسفانه. یه نفر رو نرفتیم بهش سر بزنیم، صله رحم انجام ندادیم، در بیمار بوده عیادتش نرفتیم، یا حالا به هر دلیلی. بعد که بهش میرسیم میگیم آقا ما گرفتار بازاریم، گرفتار کار بودیم، چی بودیم، در حالی که اینها بهانه جوییه. اگر واقعا اراده می کردیم و می خواستیم می تونستیم به این سر بزنیم، کار خیلی سختی که نبود که، ولی این بهانه جویی ها رو خیلی از انسان ها در زندگی هاشون دارن. خب اینها نیامدن و کمک نکردن به پیامبر و صرفا بهانه جویی کردن. ظاهرا اینها می ترسیدن از اینکه اگر بیان در خدمت پیامبر باشن رزق و روزیشون به مشکل میخوره. ما از آیات بعدی چنین میفهمیم که اینها تصور میکردن که خب ما یه معاملات خوبی داریم، یه تجارتی الان داریم، اینا از دستمون میره اگر این جنگو با پیامبر بریم یا در فلان کار بخوایم حضور داشته باشیم. بعد خدا به اینها هشدار میده که مگر غیر از خدا کسی هست مالک شما باشه؟ این خداست که ضرر شما و نفع شما به دست اوست. شما کار درست انجام بدید، وظیفتون رو انجام بدید، رزق و روزیتون با خداست و خداوند مالک آسمان ها و زمینه، همه چیز رو برای شما میرسونه. و کان الله به ما تعملون خبیرا، خدا میدونه شما دارید چی کار میکنید. تصور نکنید که میتونید با زرنگ بازی های خودتون و با نقشه هایی که میچینید زندگی خودتون رو پیش ببرید. بعد در آیه بعدی به همونها خداوند خطاب به همونها میگه، میگه که شما تصور کردید که پیامبران، پیامبر و مؤمنین هیچ وقت به سمت خونه و زندگیشون بر نمیگردن و چنین تصور غلطی شما پیدا کردید. احتمالاً بحث جنگ بوده که اونا فکر میکردن ما اگر بریم کشته میشیم، دیگه بر نمیگردیم به زندگی هامون. و شما اینجوری فکر کردید و اینطوری تصور کردید. این زننتم زن سو، فکر بدی رو شما داشتید، فکر برای شما فکر خوبی نبوده. زننتم زن سو و کنتم قوما بورا، شما سرانجام بدی خواهید داشت. چرا؟ چون فکرهای بدی دارید. چون فکرتون بده، فکر انسانه که پایان زندگی انسان رو میسازه. شما خوب فکر نمی کنید، پس خوبم زندگی نمی کنید، پس پایان زندگیتونم پایان شومی خواهد بود. و من لم یؤمن بالله و رسوله، و کسی که ایمان به خدا و رسول نداشته باشه، ما براش عذابهای دردناکی رو آماده کردیم. این کل بحثی که در این آیات مطرح میشه. پیامی که میشه گفت از این آیات میگیریم اینه که انسان حسن ظن به حقیقت به خدا داشته باشه و با حسن ظن زندگیمون هم زیبا میشه، پایان زندگیمون هم قطعا پایان خوبی خواهد بود. خب بشنویم این آیات رو از استاد مرحوم ابوالعینین شعیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. Oh.
از آن صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حيّ على خير
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
عجلوا بالصلاة
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 عجلوا بالصلاة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله وأن علي بن أبي طالب أولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله. أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلامه.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله من جميع ما كره الله. الله أكبر
نية الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
بحمده.
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر بحول الله
أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر لا إله إلا الله
محمد وعجل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارئ من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه به جدار حسین الاخلاص فی الاعتراف بحقه و التمسک بحبله موقنا ان الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والا وأجانب من جانب فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
قبول بشری نماز و عبادات شما عزیزان و راهیان نور و عرفان، الهی که مهر خداوندی و الطاف بیکرانش شامل حال همه ما بشه.
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار Oh. که تواند که دهد میوه رنگین از چوب یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است شکر انعام تو هرگز نکند شکر گذار شکر انعام تو هرگز نکند شکر گذار
چه شبی که تا سحرگاه ز فرشتگان الله برکات آسمانی برسد به جان نثارم. بشارت باران امروز رو هم همراه شما به پایان بردیم. آرزوی سلامت و سعادت ما بدرقه راهتون. تا طلوعی دیگر بدرود.
در هر طلوع و غروب آفتاب از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن ای ایران من را بشنوی.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهانیست اگر یک نفرم. از هر چه که کوه هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو از هر دو جهت عشق، من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ما شیعه‌ایم.
فرمودن محصر روایت نه قبضه بکنه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی درون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
اخلاق فردی و حرکت به سوی کمال الهی در بیان آیت الله مهدوی کریم.
انسان مقام رو دوست داره، انسان عزت رو دوست داره، بهش میخواد عزیز بشه تو جامعه، میخواد بهش احترام بذارن. یکی بگه نه خیلی بنده عزیز مقام نیم، یه آقا رئیس جمهور رو باشه، وقت بعد بگه اصلا جمهوری چی به درد ما نمیخوره، بگی مثلا یه رفتگر بشیم تو خیابون بهتره. مثلا آقا بیا رئیس جمهور شو، میگه نه خیلی بنده. بله همزی میگم به کی؟ به اونی که صلاحیت داشته باشه، نه اینکه حالا که بگه کسی که میدونه نمیان دنبالش، بعد میگه بله کلاش افتاد توی رودخونه، میگن بعد هرچی دوید نتونست بگیره، بعد گفت خوب شد که برد، آب برد، از سر ما گشاد بود. بله یه وقتی در این جایگاه نیستی، بله میگید خیلی خوب شد که آب برد. نه میگم جایگاهی رسیدید که میتونید به اینجا برسید، استعداد دارید، خصوصیاتی که برای این مقام باشه دارید، ولی باز هم بگید نه دوست ندارم. نه این نیست، مهم اینه که شما دوست هم داشته باشید، ولی دو کار رو نکنید. یک این که به دنبال مقام نگردید، چون بعد مقام بیاد بر آدم، بیاد خوبه، بیان دیگران بیان بگن آقا بیا شما وکیل مجلس شو، چون شما صلاحیت دارید، اصرار کنن که آقا شما خوبید، کسی که نیاد. این یک برخورده. یه وقت هم هست که نه، شما دنبالش میرید، هی این اینجا اینو ببین، اونو ببین، اینو ببین، این حرفا بتوانید یه همچه کار کنید، این خوب نیست. قاعدش اینه که انسان به دنبال پست و مقام نگرده. این یکی. دوم این که اگر آمد به انسان دستش به یک مقامی رسید، قاعدش همین است که صالح باشه در اون مقام، کار خوب بکنه، سوء استفاده از مقامش نکنه. خیلی هستن میگن آه چرا الان فلانی اینقدر ثروت داره، اینم چرا کنه، اون اینقدر چی داره، ولی غافل از اینکه حالا خودت برسی چی کار میکنی. مرد میدون اون که الان دستت به جایی نمیرسه میگی چرا اینا هم چی میکنن. اگر شما رسیدی چی کار میکنی؟ بعد خودمونو بسازیم، این شماها که جوان هستید بسازید که اشکال نداره به مقام برسید، اگه جایگاهی پیدا کردید تو جامعه بتونید خدمت کنید، اما به شرطی که بتونید خودتون رو کنترل کنید. اینها کارهاییست که دین و اخلاق به آدم یاد میده و این کاری نیست که با صحبت و با این حرفا پیدا بشه، با شعارم پیدا نمیشه. هی شعار بدیم مرگ بر آمریکا، اینجوری درست نیست. اون شعاری که در دل رسوخ پیدا بکنه که اگر هر جایی رسیدی آمریکا خواست شما رو گمراه بکنه، شما باز هم مرگ بر آمریکا رو میگی، در جایگاه خودتون هستید. این ریاضت میخواد. حالا میرسیم به کیفیت ورود به این سیر و سلوک. من اینجا نوشتم که در درآمد این کتاب اخلاق نوشتم ما یک شرایط کیفی داریم، یه شرایط کمی. چهار چیزی که در حرکت اخلاقی در ابتدای کار باید مورد توجه قرار بگیره. اخلاق عیناً مثل ریاضت‌های ورزشی میمونه. از همین عربا تمرین ورزش میگن ریاضت. علتی میگن ریاضت برای همینه که چون یه کاریه که به تدریج آدم با زحمت باید قهرمان بشه. همینجوری آدم قهرمان نمیشه. بشین اینجا فکر کنی یا بنده قهرمانم، خاله بگو برام. اینم یه خلیه دیگه است. یه کسی مثلا میشه به خودشو قهرمان بدونه. یکی هم فعالیت نکرده. ولی بعد اگه اومدیم رو یاد گرفتیم، استاد دیدیم، رفتیم تربیت بدنی که از کجا شروع کنیم؟ اولا بدن من چه چیزی میخواد؟ اشخاص مسئولیتشون یک جور نیست، یک نواخت نیست. همه یه جور تربیت نمیشن. همه شهید مطهری نمیشن. شما نگید ما میخوام شهید مطهری بشم یا امام بشم. نمیشه، اینجوری نیست. ولی میتونید به جای خوب برسید، به تناسب اون چه که خدا بهتون داده و به تناسب زحمتی که میکشید و تربیتیش، و به همین قانع باشید بشه که فعالیت کنید. ناراحت نشید که مثلا شما شاگرد اول نشدید در تو ایران، فرض کنید تو المپیاد، ولی همینقدر اون چرا که به خدا به شما داده به کار انداختید و به اون حد رسیدید و خوبه. علایال ما باید بر ریاضت بکشیم در مسائل معنوی تا برسیم به جاهایی، و این ریاضت پله پله است. اولین مرحلهش تدریجه، تربیت. اصلا خود تربیت معنیش کار تدریجی که میگن خداوند رب، رب یعنی مربی. مربی بودن به اینه که به تدریج کار بالا میره. خود هم انسان اول از نطفه شروع میشه، هی میاد تا میرسه به یک جنینی، چه میشه تا به دنیا بیاد، تازه به دنیا هم که میاد اون شکلی، همطور هی روز به روز. این تربیت دیگه، این کار تربیته. در مسائل معنوی هم این تربیت هست، باید از کم شروع بشه، بیش از حدی که در این مقطع شما مثلا فرض کنید که کلاس اول بازشید، نه دی کلاس چهارم. این درست نیست، چون از کلاس اول باید به تدریج برید. جهش تو این عالم محاله. جهش میدونیم چی؟ جهش من پریدن نی، پریدنم باز من از اینجا که میپرم اونجا همین مسیر رو میرم، تندتر میرم. این جهش نیست، این سرعته. سرعت در کار خوبه، اگه آدم بتوانه سریعتر راه بره. قرآن میگه و سار اولا مغفرت من رب کن. خدا با سرعت مخالف نیست. و سبق الخیرات، در خیرات، در مسابقه خیرات اصلا پیشی بگیرید در مسابقه. اینا طوری نیست، تندتر بریم و جلوتر بریم. ولی مهم این است که ما پله ها را رد کنیم. جهش در فلسفه به معناش اینه که یعنی آدم هیچ مرحله‌ای رو طی نکرده، از مرحله یک تا مرحله ده. این شدنی نیست. اگه بخواد این کارم بکنه میفته میشکنه پاش. در اینجا پس ما باید به تدریج حرکت کنیم. این اولین مرحله است.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
من یه حدیث براتون میخونم. این حدیث رو از کتاب اصول کافی نوشتم، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن این در اصول کافی جلد دوم صفحه 86، باب الاقتصاد فی العباده. یه بابی مرحوم کلینی در کافی دارن، اصول کافی. میبینید کافی هم اصول داره هم فروع. اصول یعنی در اصول عقاید و کلیات، فروع در احکام. یک کتاب هم به نام روزه دارن، 7 جلد میشه. این جلد دوم صفحه 86 باب الاقتصاد فی العباده. حدیث چیه؟ فرمودن ان هذا الدین متین فاوغلو فیه بالرفق. فاوغلو با غین میفرماید این دین، این دین خدا دین متین و محکم و پابرجاست، دارای اساس حساب، یعنی حساب کتاب بشه، یه بنای محکم و مستحکمی که از پایه ریخته شده تا اومده بالا. بنای خوب رو از پی میگیرن میرن بالا دیگه محکم میکنن، پیش خراب باشه خب خراب میشه. و ان هذا الدین متین فاوغلو فیه برفق، و وارد این دین بشید با مدارا، با رفق و مدارا وارد بشید، شلوغ نکنید، خلاصه شلوغ پلوغی به درد نمیخوره. فاوغلو فیه برفق ولا تکرهوا عبادت الله الى عباد الله. میگه این واسه دیگران دعوت به این دین کنید، مردم رو با کراهت وارد عبادت نکنید. لا اکراه فی الدین، به زور نمیشه دین مردم. لا تکرهوا عبادت الله الى عباد الله، عبادت خدا رو به زور نیارید. گفتن یکی مسلمون کرده بود، قصه ایشات شنیده باشید، بعد یا مسیحی رو، بعد گفت که خب بریم نماز دیگه، بریم نماز جماعت بخونیم، نماز ظهر خوندن رو گفت خب چیزی به غروب نمونده، قرآنی بخونیم، چی بخونیم؟ داغ غروب، غروب هم حالا از صبح من بگیم بهتره، از صبح هم دیگه گفتن بخونیم، بعد ظهر و بعد هم شب و تا آخر شب همش این رو تو مسجد نگه داشت، نه نهاری نه استراحتی نه چیزی، عبادت بکنیم، مستحبات، نوافل، نافله مغرب داریم، نافله عشاء داریم، قرائت قرآن داریم، بعد تعقیبات نماز هست هی بخونیم دیگه. فردا رفت دنبالش که با این دین به درد آدم بیکار میخوره، این که تو من عرضه کردی این دین برای آدمی که زندگی داره نمیخوره. لذا عبادت رو باید از کم شروع کرد. میفرماد لا تکرهو عبادت الله الى عباد الله فتکونو کراکب المنبت. میگه اگر عبادت رو به زور به خودتون تعمیل کنید مثل یک سواره میمونه که با سرعت سوار این اسب بشه و برانه، از همون اولی که شروع میکنه اسب رو با تازیانه برانه، و این نتیجهش این میشه که هم خودش خسته میشه هم اسبش از پادر میاد، راکب و مرکوب از بین میرنده. آدمی که به حساب و کتاب حرکت نکنه، فتکونو کراکب المنبت، مثل یک کسی میمونه که سوار یک اسب میشده و رو حساب کاری که داره میکنه بی حساب و کتاب باشه، منبت باشه، یعنی قطع کرده خودش رو از حساب و کتاب. الذی لا سفرن قطع ولا زهرن ابقا، نه به هدف مقصدش رسیده نه پشتی برای مرکبش باقی داشته، یعنی مرکب رو از بین برده، خودشم از بین رفته، خسته کرده. این چیزیست که روایات اینجا زیادی من مرکبم، مطالعه کنید بعدها، حتی از امام صادق داره که من در زمان پدرم خیلی عبادت میکردم، با اینکه امام بوده، پدرم گفت اینقدر جوانی خیلی عبادت بود، اینقدر عبادت نکن. حتی به امام اینطور تیز میکنه که اینطوری هر صبح تا غروب میخوای عبادت بکنی خوب نیست، همش روزه، همش نماز، همه چیز اینا، یه قدیم استراحت هم بکنی. لذا دستور دادن، حالا این در بعد ما اگر برسیم میگیم براتون، گفتن که ساعات شبانه روز رو 4 قسمت کنی، یه قسمتش فقط برای استراحت، فرمودن یک قسمت هم استراحت کنید، چون این یک قسمت هست که به شما کمک میکنه در قسمت‌های دیگر زندگی. اگه استراحت کنید میتونید مطالعه کنید، اگه استراحت کنید میتونید سر کلاس بلا درست استراحت نکنید سر کلاس هم چرت میزنید، در حال چرت، در حال نعاس، چون شما دعای ابو حمزه رو بخونید، یا اللهم انی اعوذ بک دعاست نامجمی من الکسل و الفشل و الجبن و نعاس، خدای من پناه بده. امام جناب علی دعای ابوذر میگه خدای من از کسالت، سستی، فشل، کسل، نعاس، چرت، از چرت بدم میاد، خدای پناه بده، چرتو بر نمیام. بعضی شاگردا چرتو هم. تا استاد شروع میکنه اونا خوابشون نمیکنن. یا باید خب به موقع استراحت کنید، تقسیم کار کنید. میبینی که خیلی از وقتاتون رو حروم میکنید، بعد موقع خواب میگه آخ وقتمون نرسید استراحت کنید، وقت صبح دیر باره میشید بره نماز، میگیم آقا اول وقت نماز بخون. در تمام دوران سال، شبهای بلند شبهای کوتاه، وقت شما گرفتین خوابید. خب برادران عزیز، بالاخره هم عبادت بکنید هم به خودتون فشار نیارید، از کم شروع کنید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخت شناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. ما در شناخت شناسی امام عصر علیه السلام از دیدگاه امیر المؤمنین علی علیه السلام و به عبارتی اطرت و به عبارتی تاریخ اسلام، احساس آرامش در سایه سار وجود امام رو امیر مؤمنان علی علیه السلام مطرح فرمودند و ذیل این احساس آرامش به دست آوردن چندین استدلال داشتند. یک، پرسیدن از معصومین. دو، معصومین عالمان حقیقی هستند. سه، معصومین راسخان در علم و عالمان به تأویل کتاب خدا هستند. و مورد چهارم، سینه معصومین جایگاه حقیقت قرآنی است. در این نوبت میخوام از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام این بند رو در رسیدن به آرامشی که امیرالمؤمنین می‌فرمایند با یکدیگر مرور بکنیم. سعدی شعری داره بیاد میارم، میگه رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. این مقام برای ماها تحصیل میشه، درسته یه سیر داریم و در این سیر مسافریم و هر کدام ما حسب این تعلق خاطر به این سیر و سفر و مسافر بودن و درک مسافران زیستن یه حقیقتی رو دریافت میکنیم. اما خود قرآن جور دیگه معرفی کرده، انسانهایی رو به عنوان راسخ در علم معرفی کرده، صاحبان علم تأویل معرفی کرده، جانشینان پیامبر معرفی کرده. انسان خلیفه خداست در زمین، خداگونه است در تبعید تن که فقط با عبودیت است که از حصار هرچه تعلق است رهایی می‌یابد. در قرآن می‌خوانیم، بلکه قرآن آیه‌هایی است روشن در سینه کسانی که به آنها علم دادند.
بلکه قرآن آیه‌هایی است روشن در سینه کسانی که به آنها علم دادند. سوره مبارکه عنکبوت آیه شریفه 49. امام باقر علیه السلام این آیه رفیع را تلاوت فرموده و با دست به سینه خود اشاره فرمودند.
همین آیه میگه ما نیستیم، مخاطب علی حساب ما رو نمیگه، و امام باقر علیه السلام این آیه رفیع رو تلاوت فرمودند و با دست به سینه مبارک خودشون اشاره کردند و فرمودند که غرض آیه، همه غرض آیه ما هستیم. در روایت دیگری هم از امام صادق علیه السلام نقله که در تفسیر این آیه از سوره مبارکه عنکبوت، همین سوره مبارکه عنکبوت که الان آیه 49 شو با یکدیگر خواندیم و شنیدیم، امام درباره کسانی که علم به آنها داده شده است فرمودند آنها تنها ائمه هستند. این انحصار به خدا انحصاری است که عروة الوثقی لانفصام لها. من همیشه در سوره مبارکه بقره وقتی این آیه رو میخونم میگم دقت کردید خدا میگه فی عروة الوثقی لانفصام لها، یعنی یه ریسمان. وقتی داره در مورد راه صحبت میکنه صراط مستقیم، یه راه بزرگ، وگرنه سبلنا زیاده، اما یه راه، اما یه عروة الوثقی. و اون عروة الوثقی مهم اینه که بیاد بگه من عروة الوثقی، چون که انا المهدی میگه منم آن ذخیره الهی، آن حجت خدا که خدا وعده فرموده بود وعدش رو با من محقق کنه. و داستان رو همه میدانیم، باور داشت مهدویت، اقرار به عظمت و شأن علمی امامان معصوم، خاص علم امام عصر امام مهدی علیه السلام می باشد.
صدایی که تو را می ما داری بیا با ما در این دریا در آن تا به یوم نما نسیمی یا بیا از دریا جان از غوغای ما دوای درد دل خواهی در این دریا نشین تا به عین ما نصیبی یابی از دریا
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی، ایران را بشنویم. رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا
به نام خدا و درود و سلام بر شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم با تلاوت آیات 11 تا 22 سوره مبارکی حج و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا يضره المستحيل بئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والذين هادوا والصابئين والنصارى أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء
تسحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم